ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان هست. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. خواهید شنید که کابل میگوید پذیرفتن شرط های پاکستان برای همکاری در پروسه صلح برای افغانستان ناممکن است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. سرخط خبرها، حکومت افغانستان میگوید باور دارد که پاکستان تلاش میکند تا پروسه صلح افغانستان ناکام شوند. مقامات افغان میگویند در جریان عملیات هوایی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان تعداد زیادی از جنگجویان طالب کشته شدند. و کره شمالی میگوید سیستم های پرتاب راکت را برای هدف قرار دادن آمریکا و پایگاه های نظامیش در حالت آماده باش قرار داده است. تفصیل خبرها، حکومت افغانستان میگوید باور دارد که پاکستان تلاش میکند تا پروسه صلح افغانستان ناکام شود. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اسلام آباد برای تشویق طالبان به صلح شرط های وضع کرده که قبول کردن آنها برای افغانستان ناممکن است. پاکستان که از رژیم طالبان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی حمایت میکرد، در گفتگوهای صلح میان کابل و رهبران طالبان که در نزدیکی سرحدات افغانستان در پاکستان پناه بردن نقش کلیدی دارد. تفصیل بیشتر در این باره تا لحظات بعد. مقامات افغان میگویند در جریان عملیات هوایی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان تعداد زیادی از جنگجویان طالب کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنیتی جوزجان عبدالحی رمزی امروز به رادیو آزادی گفت در این عملیات که بعد از ظهر دیروز آغاز شد و تا شام ادامه داشت، 15 طالب مسلح کشته، 8 تن آنها زخمی و 11 تن دیگر دستگیر شدند. در این حال سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد با نشر اعلامیه مرگ تنها 5 تن از اعضای این گروه را تایید کرده است. جوزجان یکی از ولایت‌های نسبتاً آرام افغانستان پنداشته می‌شود که اخیراً فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت در آن بیشتر شده. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت یکی از سربازان آمریکایی که روز چهارشنبه در ننگرهار زخمی شده بود جان داده است. قرار بود این سرباز که در ولسوالی شینوار زخمی شده بود یک ماه بعد به کشور خود برگردد. با کشته شدن این سرباز شمار تلفات قوای آمریکا در سال جاری میلادی در افغانستان به 17 نفر رسید. پس از اینکه رهبری اکثریت عملیات در افغانستان به قوای افغان سپرده شد، تلفات قوای خارجی نسبت به سالهای گذشته در این کشور کاهش یافته است. مقامات در لغمان میگویند در نتیجه درگیری میان پلیس و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی علی شنگ 7 جنگجوی مسلح کشته شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان میافزاید که درگیری پس از آن آغاز شد که مخالفان مسلح دولت عصر دیروز بر پسته های پلیس در مناطق خانقلا و دهقازی حمله کردند. اعلامیه ادعا میکند که در حمله متقابل پلیس 7 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. 2 مامور پلیس هم در این جریان زخم برداشته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کره شمالی میگوید سیستم های پرتاب راکت را برای هدف قرار دادن آمریکا و پایگاه های نظامیش در حالت آماده باش قرار داده است. رسانه های دولتی کره شمالی دیروز گزارش دادند که کیم یونگ اون، رهبر این کشور، در پاسخ به پرواز طیاره های بمب افکن آمریکایی در جریان تمرینات مشترک با کره جنوبی این فرمان را صادر کرده است. بر اساس گزارش ها کیم یونگ اون گفته است زمان برای حساب کردن با امپریالیست های آمریکایی فرا رسیده. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا چک هگل دیروز به خبرنگاران در پنتاگون گفت پرواز این طیاره‌های جت بمب افکن بخشی از تمرینات نظامی معمولی و مشترک با کره جنوبی بود. هگل افزود آمریکا آماده پاسخ دادن به هر گونه اقدام کره شمالی است. ما باید واضح بسازیم که این اعمال تحریک‌آمیز کره شمالی را ما خیلی جدی می‌گیریم و به آن پاسخ خواهیم داد. کره شمالی که سومین آزمایش هسته‌ای خود را ماه گذشته انجام داد، در هفته گذشته هشدار داده است که بالای کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا حمله اتمی خواهد کرد. روز چهارشنبه پیونگ یانگ گفت جنگ امکان دارد هر لحظه آغاز شود. وزیر خارجه روسیه میگوید فیصله اخیر اتحادیه عرب که کرسی سوریه را به مخالفین رژیم بشار الاسد سپرد، به تلاش ها برای حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه آسیب جدی میرساند. سرگی لاوروف دیروز گفت این اقدام اتحادیه کشورهای عربی نشان میدهد که این اتحادیه از پلان بین‌المللی صلح در سوریه که در ماه جون گذشته در ژنو تصویب شد سرکشی میکند. او همچنان گفت که این انکشاف ماموریت اخضر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه را نیز با شک و تردید مواجه می سازد. رئیس جمهور روسیه بازرسی جاری دفاتر سازمان‌های غیر دولتی از سوی حکومت را یک اقدام معمولی خواند. ولادیمیر پوتین در ملاقات دیروز با مفتش حقوق بشر روسیه گفت این بازرسی به خاطر انجام می شود تا دیده شود که آیا فعالیت های این سازمان ها طبق اهداف اعلام شده آنها و قانون روسیه انجام شده است یا خیر. او همچنان گفت که ارگان های اجرایی قانون هم نباید افراط کنند. حکومت روسیه از هفته گذشته به این سو از ده ها سازمان غیر دولتی تقاضا کرده که خود را راجستر کرده و مدارک مالی خود را به حکومت بسپارند. مفتشین از دفاتر سازمان‌های عمده غیر دولتی چون سازمان عفو بین‌المللی و سازمان دیدبان حقوق بشر روسیه بازدید کردند. اتحادیه اروپا و آمریکا درباره این بازرسی ابراز نگرانی می‌کنند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: The United States is deeply concerned by the unprecedented wave of inspection. ایالات متحده آمریکا از این موج بی‌سابقه بازرسی سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های جامعه مدنی در سرتاسر روسیه که سازمان‌های آموزشی و مذهبی را هم شامل می‌شوند، عمیقاً نگران است. به نظر می‌رسد که این بازرسی‌ها فعالیت‌های مهم جامعه مدنی را در سرتاسر روسیه تهدید می‌کنند. سازمان‌های غیر دولتی می‌گویند این بازرسی سابقه ندارد و هدف آن تهدید کردن نهادهای جامعه مدنی است. و وزیر دفاع آمریکا میگوید رئیس جمهور باراک اوباما جنرال قوای هوایی فیلیپ بریدلوف را به حیث قماندان ارشد ناتو پیشنهاد کرده است. اگر نامزدی این جنرال 57 ساله تصویب شود، او به جای امیرالبحر جان استوردیس مقرر خواهد شد. جان استوردیس از سال 2009 به این سو قماندان مرکزی ناتو در شهر مونز بلژیم بود. قرار بود جنرال جان آلن قماندان سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان به این سمت گماشته شود، ولی او ماه گذشته تقاعد کرد. در حالی که اکثریت پست‌های ارشد سیاسی ناتو به اروپایی‌ها تعلق می‌گیرند، قماندان اعلای این پیمان نظامی معمولاً از نظامیان ارشد آمریکا برگزیده می‌شود. رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و در ادامه ساعت. کابل میگوید پذیرفتن شرط‌های پاکستان برای همکاری در پروسه صلح برای افغانستان ناممکن است. پلیس آلمان یک پاکستانی را به اتهام دزدی اطلاعات سری درباره تیاره‌های بی پیلوت آلمان بازداشت کرده است. نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان درباره افغانستان هم خواهیم انداخت و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در یک برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان تلاش دارد تا فعالیت های صلح در افغانستان ناکام شوند. ایمل فیضی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اسلام آباد برای همکاری در پروسه صلح شرط هایی را گذاشته است که پذیرفتن آنها برای افغانستان ناممکن است. یکی از این شرط های پاکستان قطع روابط میان افغانستان و هند است. اما شرایط دیگر چی؟ در گزارشی از سلطان محمد سرور می شنویم.
حکومت افغانستان دیروز پاکستان را متهم ساخت که گویا تلاش های خاتمه جنگ 11 ساله طالبان در افغانستان را سبوتاژ یا تخریب می کند. پاکستان که در سالهای 1996 تا 2001 از رژیم طالبان سخت حمایت می کرد، در گفتگوی صلح دولت افغانستان با طالبان که رهبران آنها در نزدیکی سرحدات افغانستان در پاکستان پناه گرفتند، نقشه کلیدی دارد. در این اواخر روابط دو کشور بهبود یافته بود. برتانیا رهبران افغانستان و پاکستان را به لندن دعوت کرده بود تا همکاری کنند که صلح برقرار شود و جنگ در افغانستان تا سال 2014 خاتمه یابد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید پاکستان از روند صلح افغانستان دست بردار شده است و برای راضی ساختن طالبان به صلح شرطهای وضع کرده که قبول کردن آن ممکن نیست. ایمال فیضی به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است تا اجتماع سه جانبه اخیر در لندن کارها به خوبی به پیش می رفت، ما هم آرزومند بودیم، ولی زود آشکار شد که پاکستان موضع گیری خود را تغییر داده و صلح در افغانستان دیگر در اولویات این کشور قرار ندارد. ایمال فیضی در اشاره به شرطهای پاکستان می گوید آنها از ما می خواهند که روابط خود با هند را قطع کنیم، افسران اردوی ملی را برای آموزش به پاکستان بفرستیم و پیمان همکاری استراتژیک را با این کشور امضا کنیم. فیضی پذیرفتن این خواسته های اسلام آباد را ناممکن می خواند، چون به گفته او هند یکی از متحدین بسیار نزدیک افغانستان بوده و اگر هر نظامی افغان در پاکستان آموزش ببیند پس از برگشت به کشور جاسوس گمان می شود. او درباره پیمان همکاری استراتژیک با پاکستان گفت اگر ما پیمان همکاری استراتژیک را با پاکستان امضا کنیم مردم افغانستان ما را سنگسار خواهند کرد، چون آنها می دانند که انتحاری هایی که مردم افغانستان را می کشند از پاکستان می آیند. حکومت افغانستان در اعتراض بر حملات راکتی اخیر اردوی پاکستان بر ولایت کنر روز چهارشنبه گذشته سفر هیئت 11 نفری نظامیان افغان به کویته را لغو کرد. این اقدام افغانستان نشانه از ناگواری روابط دو کشور تلقی شد و پاکستان گفت که افغانستان در واکنش خود در برابر یک حادثه معمولی افراط کرده است. قبل از این انکشاف کنفرانس ماه گذشته علمای مذهبی پاکستان و افغانستان به علت اختلافات لغو شد. جانب پاکستانی بر اجندای این کنفرانس اعتراض داشت. علامه طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفت در کنفرانسی که طالبان اشتراک نداشته باشند سهم نمیگیرد.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. شنیدید که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان تلاش دارد تا تلاش‌های صلح در افغانستان ناکام شود. ایمال فیضی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اسلام آباد برای همکاری در پروسه صلح شرط‌هایی را گذاشته است که پذیرفتن آنها برای افغانستان ناممکن است. یکی از این شرط‌های پاکستان قطع روابط میان افغانستان و هند است. در همین باره نظر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان احمد سعیدی را می‌پرسیم که همین لحظه در یک تماس تلفنی از کابل با ما هست. آقای سعیدی با عرض سلام و صبح بخیر به شما، خوش آمدید به برنامه. فقط می‌خواستم بپرسم که ممکن است این شرط ها خیلی در گذشته ها مطرح شده باشه بین در مذاکرات بین جناهای افغانستان و پاکستان، چرا فکر میکنین که حال حکومت افغانستان خیلی برملا در رابطه به این شرط های پاکستان صحبت میکنه؟
من فکر میکنم که چرا که آقای ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری اظهار کرده اندکی از شروط پاکستان اظهار کرده هم را نگفته. سال گذشته که یوسف رضا گیلانی به کابل آمده بود در مجلسی خصوصی که بخشت از طریق مطبوعات دست کرد باقای کرده گفته بود که روابط شما با هند حسنه نباشه، ترانزیتی پاکستان آزاد باشه، مسئله قوائل و پختون و پختونخواهی را او طرف بگذارین، برای خط دیورن همیشه خط بطلان بکشین و افسرهای شما چی پلیس چی امنیت ملی و چی اردو باید تنها و تنها پاکستان اینا را تربیه کنه و همچنین در کابینه حکومت باید مشوره پاکستان گرفته شه. این خواستهای پاکستان بود که یوسف رضا گیلانی مطرح کرده بود. حالا که آقای فیضی تقریبا گوشه از او را اصرار کرده هنوز خواستهای پاکستان کم مطرح کرده. دولت افغانستان این خواسته را نپذیرفته میتاره و نه ملنبی را میپذیره، بران یک مشکل جدی است.
پس چه فکر میکنین آینده تلاش های صلح چی خواهد شد در صورتی که پاکستان چنین خواسته های به گفته سخنگوی رئیس جمهور ناممکن را داشته باشه؟
ما یک مشکل داریم که متاسفانه حکومت افغانستان، ببینید آقای لودین جاوید لودین نظری علیه داره، آقای فیضی هم این نظر تقریبا تایید میکنه، ولی سخنگوی جبهه شورای عالی حرفی دیگری رو میگه که باید نگه هم یک دست باشه. باوری میست که رای حلی است که افغانستان با جامعه بین المللی و خصوصا با امریکا و کشورهای غربی دست دوستی و همکاری بده. از طریق فشار امریکا و جامعه بین المللی میتونه پاکستان عالم به سر را بیاید و سر عهد بیاید. اگر ما بتونیم کمک های دنیا را به حقانیت خود جلب کنیم بدون شک فشارهای دنیا میتونه پاکستان برای اصلی که باید بره و بیاره. در غیر از این ما به حالت منزوی به تنها قرار میگیریم و پاکستان بدون شک در صلح همکاری هم نمیکنه.
گرفتن موقف چنین تند در مخالفت با پاکستان به نظر شما آغاز فشار آوردن افغانستان بالای پاکستان بوده میتونه؟
میبینین تنها ما نمیتونیم فشار بیاریم به پاکستان با دست خالی. اگر ما کوشش کنیم که با این همکاری آرزو و امریکا را جلب توجه امریکا کنیم و امریکا به این همکاری ما را همکاری کنه و یعنی فشار وارد کنه به پاکستان بدون تردید نتیجه میده و ما باید این را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کنیم که پاکستان یک مداخله گر. شما صحبت های جنرال علم شوریده باشین که میگوید که گره مشکل افغانستان در اسلام آباد است. بیرون شک اسلام آباد به راهی که ما میخواییم نمیه. حال یک را مونده که ما باید یک دسته به پاکستان فشار بیتیم، یعنی از طریق خوب و از طریق دوستان به نیرمدلی خوب.
آیا با استفاده از این فرصت فکر میکنین افغانستان بتانه هند را در مسائل در قضایای افغانستان خیلی زیادتر دخیل بسازه و به این طریق پاکستان را به حاشیه برانه؟
پاکستان در این روزها که یک طرفه میخواهد به صلح همکاری نکنه، در حالی که به لندن وعده همکاری رو، علتش این است که پاکستان به این فکر است که روابط آقای کرزی با امریکایی‌ها حسنه نیست، خراب است. بنابراین از این روابط حسنه ما باید استفاده کنیم. اگر ما کوشش کنیم که حرکتی را انجام بدیم که پاکستان به این نتیجه برسه که نی امریکا از موقف افغانستان دفاع کنه، بدون شک دست ما بالاتر خواهد بود و ما بهتر خواهد بودیم. ما هند ملک یک دوست استراتژی خود باید داخل صحنه کنیم، یعنی داخل صحنه همکاری ها برای افغانستان به خاطر فشار دادن با پاکستان. امریکا را داخل صحنه کنیم به خاطر فشار دادن با پاکستان و بالاخره جرمنی و کشورهای دیگه هم داخل صحنه کنیم. اگر ما از کشورهای دنیا با فشار به پاکستان استفاده نکنیم، به تنهایی ما توانی از این را نداریم که پاکستان با ماجراجویش به سر را بیاریم.
بدون شک پاکستان هم در علاقات بین المللی لابی های خود را داره و حامیان خود را داره. آیا حکومت افغانستان دست بالا داره در اینجا که جامعه بین المللی را متقاعد بسازه که مشکل اصلی در پاکستان هست؟
بدون شک برطانیه مستقیم و غیر مستقیم از سیاست های پاکستان دفاع کنه، ولی ما باید کوشش کنیم که ثابت کنیم به امریکا که ما یک پارتنری درست و منطقی به شما هستیم، ما یک دوستی استراتژی شما هستیم و در نفع و ضرر با یک دیگر شریک هستیم. ما میتونیم جرمنی را تشویق کنیم، ما میتونیم هندوستان را تشویق کنیم و بالاخره ما کشورهای اسلامی را تشویق کنیم که سر پاکستان فشار بیارن به حیث یک کشور مداخله‌گر. اما ما اگر تن از طریق وزارت خارجه سخنگوی رئیس جمهور گپ میزنیم، باز یک هفته پس پشیمان میشیم، باز برادر میگیم این سیاست ها سیاست طفلانه است. اگر همین سیاست دولت است، همین سیاستی که آقای فیضی صحبت کرده، آقای لودین صحبت کرده، باید در سطح بین المللی در شورای امنیت ملل متحد در جامعه جهانی مطرح شد. اگر باز دو روز بعد افغانستان معذرت میخواهیم میگه صحبت های مکلف تعبیر شده بود،
بسیار تشکر آقای احمد سعیدی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، با رادیو آزادی در یک تماس تلفنی از کابل صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با اظهارات تازه سخنگوی رئیس جمهور افغانستان شنیدید که آقای ایمل فیضی گفته است که اسلام آباد برای همکاری در پروسه صلح شرطهایی را گذاشته است که پذیرفتن آنها برای افغانستان ناممکن است. برنامه زیر آسمان کبود این بار ویژه تر است. در این برنامه برای نخستین بار علمای دینی افغانستان و پاکستان رو در روی هم بحث می کنند. آیا علمای دینی پاکستان آماده کمک در پروسه صلح هستند؟ اختلاف میان علمای دینی دو کشور بالای چیست؟ پاسخ این همه و سوالهای دیگر در برنامه زیر آسمان کبود. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت از رادیو آزادی. بله، فردا برنامه زیر آسمان کبود را فراموش نکنین. ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در این برنامه علمای دینی افغانستان و پاکستان به طور زنده و مستقیم با هم مناظره خواهند کرد، سوال و جوابهای به همدیگر خواهند داد و همچنان شما میتونین در این برنامه سهم بگیرین، نظریات و گفتنی های خود را با اشتراک کننده های برنامه در میان بگذارین. رادیو آزادی را فراموش نکنین. فردا در برنامه در امواج آزادی ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر. در جریان همین هفته معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت از عدم همکاری پاکستان در پروسه صلح مایوس است. روابط میان کابل و اسلام آباد یک بار دیگر پرتن شده است. یک گروه نظامیان افغان که قرار بود به اسلام آباد سفر کنند به دلیل ادامه حملات راکتی پاکستان بالای ولایت کنر این سفر خود را لغو کردند. اما شورای عالی صلح افغانستان دیروز گفت بدون در نظر داشت تنش‌ها میان کابل و واشنگتن تلاش‌های خود را به هدف جلب حمایت پاکستان از پروسه صلح ادامه میده. اما شورای عالی صلح افغانستان دیروز گفت بدون در نظر داشت تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد تلاش‌های خود را به هدف جلب حمایت پاکستان از پروسه صلح ادامه میدهد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان میگویند که روند صلح این کشور ابعاد مختلف دارد و به گفته آنها نقش کشورهای همسایه در این پروسه از اهمیت زیاد برخوردار است. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا میگوید آنها هنوز هم انتظار همکاری پاکستان را در پیشبرد کوشش‌های صلح در افغانستان دارند. آقای شاهد که به روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد اظهارات اخیر جاوید لودین این سیاسی وزارت خارجه افغانستان را نظر شخصی او خواند و بر کمک پاکستان به روند صلح افغانستان تاکید نمود.
هرچند این نظریات شخصی لودین صاحب است، اما مسئله افغانستان بسیار موضوع مغلق و پیچیده است و ابعاد مختلف دارد. این گونه گله و شکایات از طرف ما هم و از آن جانب هم است، اما باز هم روی این تاکید میکنیم که منافع ما مشترک است و سرحد طولانی داریم. خواست ما یک بار دیگر این است که پاکستان و ایران در راستای تامین صلح با ما همکاری کنند.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان با تازگی به خبرگزاری رویترز گفته است که بدون همکاری پاکستان روی روند صلح کار میکنند. جاوید لودین در ادامه همچنان گفته است که حکومت افغانستان از آن عده چهره های برجسته طالبان توقع همکاری در زمینه تامین صلح و ثبات در این کشور را دارد که در زندان بگرام به سر میبردند و حالا به جانب افغانستان تسلیم داده شدند. همزمان با این سخنان آقای لودین، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون شام روز چهارشنبه در یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهور کرزی در مورد روابط کابل و اسلام آباد صحبت کرده است. گفته می شود هدف از این تماس تلفنی ایجاد هماهنگی میان این دو کشور همسایه بوده است. در همین حال تعداد از تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که اظهارات تازه مقام‌های افغان در زمینه همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان نشان می‌دهد که آنها از پاکستان مایوس و ناامید گردیدند. وحید مشته یکی از این تحلیلگران در این مورد گفت
این نشانی از مایوسی افغانستان از وعده های که پاکستان داده بود و با او عمل نکرد. اما در اینجا یک نکته بسیار ظریف وجود داره. مثلا این است که دولت افغانستان هم توقع بسیار زیادی از پاکستان داره و پاکستانی ها همیشه بهانه‌جویی میکنن بدون اینکه بگویند که ما توانمندی های ما محدود است در رابطه با طالبان. پاکستان به نوعی بهانه‌جویی میکنه تا این مشت بستش باز نشه.
رئیس جمهور افغانستان و سایر مقام های این کشور در گذشته پیوسته خواهان همکاری صادقانه پاکستان در پروسه صلح افغانستان شدند، در حالی که شورای عالی صلح افغانستان نقش پاکستان را در برقراری صلح در افغانستان مهم توصیف می کند. اما گفته می شود این کشور تا حال با صداقت تعهداتش را در این راستا عملی نکرده است. قرار بود چند پیش نشست مشترک علمای دینی دو کشور در کابل برگزار شود، اما سپس علمای پاکستانی از اشتراک در آن خودداری کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. نظامیان آمریکایی به طور روزافزون بر حملات طیاره‌های بی پیلوت در افغانستان اتکا می‌کنند و تعداد این نوع حملات در سال 2012 نسبت به سال‌های پیش افزایش یافته. با آنکه حملات طیاره‌های بی پیلوت در از بین بردن رهبران ارشد شبکه القاعده مؤثر بوده، اما باعث بی‌جا شدن افراد در برخی مناطق افغانستان نیز شده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این باره گزارش دارد که برخی نکات از آن را از آرش همایون می‌شنوید.
بریالایی که به کمک عصا حرکت می کند در نیمه شب دروازه خانه اش را قفل کرد، کلید دروازه و سه گاوش را به غلام رسول همسایه اش سپرد و خود از ترس تیارات بی پیلوت که شورشیان را در این منطقه دور افتاده افغانستان مورد هدف قرار می دهند، خانه کوهستانی اش را ترک کرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد غلام رسول و سایر روستایان افغان بالای تیارات بی پیلوت نام بنگی را گذاشتند که به معنی صدای زنبور در زبان پشتو است. غلام رسول با صدایی که در اثر گذشت زمان به مشکل شنیده می شود می گوید اینها چیزهای شیطانی هستند که خیلی بلند پرواز می کنند، اما صدای آنها همیشه شنیده می شود. به گفته غلام رسول شب و روز صدای تیارات بی پیلوت شنیده شده، بعد هم بمباردمان آغاز می شود. نظامیان امریکایی به طور روزافزون بر حملات تیارات بی پیلوت در داخل افغانستان اتکا می کنند. تعداد مرمی‌های فایر شده از تیارات بی پیلوت از 298 در سال 2011 به 506 در سال گذشته افزایش یافته است. با خروج نیروهای بین‌المللی الا پایان سال آینده میلادی از افغانستان، حملات تیارات بی پیلوت بیشتر به هدف قتل‌های هدفمند صورت می‌گیرد که کمتر به حمایت زمینی نیاز دارند. از دیدگاه آمریکا حملات تیارات بی پیلوت یک برنامه موفق و در از بین بردن رهبران ارشد شبکه القاعده مؤثر بوده است، در حالی که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون برنامه حملات تیارات بی پیلوت را در افغانستان پیش می‌برد. از حدود یک دهه به این سو CIA توسط تیارات بی پیلوت شورشیان را در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان مورد هدف قرار داده. یحیی الليبی شخص شماره دوم و سایر رهبران ارشد شبکه القاعده را از بین برده است. غلام رسول میگوید تصمیم به ترک خانه اش را در منطقه حصارک بعد از آن گرفت که حدود یک ماه قبل در قریه میا صاحب 5 تن کشته شدند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نیروهای بین‌المللی ISAF در افغانستان حمله را بر قریه میا صاحب تایید کرده، اما نسبت پالیسی موجود در مورد این که آیا در این حمله تیارات بی پیلوت استفاده شده است یا خیر چیزی نگفتند. ISAF میگوید در این حمله 5 شورشی کشته شدند، اما غلام رسول میگوید آنها تاجر بوده و یکی هم در آن قریه دکان قالین فروشی داشت. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، در اثر حملات تیارات بی پیلوت گاهی هم افراد ملکی کشته شده، تعداد هم مجبور به ترک خانه هایشان می شوند. حکومت افغانستان در زمینه تلفات ملکی ناشی از حملات تیارات بی پیلوت شدیداً انتقاد می کند و تا هنوز معلوم نیست که آیا این نوع حملات بعد از سال 2014 در افغانستان ادامه خواهد یافت یا خیر.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از لوگر می نویسد که ما از حکومت می خواهیم که به متعلمین توجه جدی کند. زمان از کابل نوشته خود اراکین دولتی در کشور ما عوامل عمده فساد اداری هستند. جلیل احمد از هرات، از مسئولین افغان می خواهم که بالای پاکستان فشار وارد کنند. و یک شنونده رادیو آزادی بدون ذکر نام خود می نویسد که چرا حکومت افغانستان در مقابل حملات راکتی پاکستان عکس العمل نشان نمی دهد. و حالا هم مقیم نایب نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه دیلی تلگراف در یک مقاله به نقش پاکستان در تلاش های صلح در افغانستان اشاره کرده می نویسد مدت هاست به پاکستان به چشم نگریسته می شود که در پروسه صلح و ثبات افغانستان می تواند نقش مهم را بازی کند، زیرا به نوشته روزنامه اسلام آباد از مدت ها قبل از طالبان حمایت کرده و این کشور توانایی آن را دارد که تلاش های صلح را برهم زند اگر نفش در آن نباشد. جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان در این هفته گفت دیگر با پاکستان در پروسه صلح با طالبان مشترکاً کار نمی کند. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد اختلافات میان کابل و اسلام آباد در مورد گفتگوهای صلح صدر اعظم بریتانیا را نیز متعجب ساخته است. دیوید کامیرون در ماه فوریه از رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان دعوت به عمل آورد و رهبران هر دو کشور در مقابل صدر اعظم بریتانیا پذیرفتند که همکاری هایشان را افزایش می دهند و در ظرف 6 ماه آینده زمینه گفتگو با طالبان مساعد می شود. با این اعلان ایالات متحده آمریکا که تا پایان سال آینده میلادی نیروهای مربوی خود را از افغانستان خارج می کند، احساس برای گفتگوی صلح با طالبان تقویت یافت. در سال میلادی گذشته نزد عده‌ای از نظامیان آمریکایی این نظر پیدا شده بود که گویا تلاش‌های افغان‌های عام راه را برای خروج هرچه زودتر نیروهای آمریکایی از افغانستان مساعد می‌سازد. روزنامه وال استریت جورنال در این مورد می نویسد. سال گذشته زمانی که قیام مردم علیه طالبان در ولسوالی اندل ولایت غزنی آغاز شد، قماندانان آمریکایی فکر کردند که این قیام مانند قیام مردم سنی در ولایت الانبار عراق خواهد بود که علیه جنگجویان القاعده در آن کشور آغاز شده بود و در خروج نیروهای آمریکایی از عراق کمک کرد. اما روزنامه وال استریت جورنال می نویسد اکنون که بهار آمد مشخص شد که دیگر امید به قیام مردم اندل باقی نمانده. طالبان پیهم بر آنجا حمله می کنند و بی‌طرفیان نیز مورد سوال قرار گرفته است، زیرا که رهبری حکومت افغانستان را پذیرفته است. به گفته روزنامه زمانی که افغانها به حکومت کابل می نگرند که آغشته به فساد اداری است، برای آنها حمایت از آن دشوار می شود. اما روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که امسال برای نظامیان آمریکایی امید یک قیام دیگر پیدا شده است. روزنامه وال استریت جورنال از قول تورن جنرال رابرت ابرامز، یک قماندان نیروهای ائتلاف، در مورد این قیام نقل می کند که می گوید مردم در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار علیه طالبان برخواستند و می گویند که دیگر بس است.
فشرده خبرها در ساعت 11:30. حکومت افغانستان میگوید باور دارد که پاکستان تلاش میکند تا پروسه صلح افغانستان ناکام شود. مقام های افغان گفتند در جریان عملیات هوایی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان تعداد زیادی از جنگجویان طالب کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت یکی از سربازان آمریکایی که روز چهارشنبه در ننگرهار زخمی شده بود جان داده است. کره شمالی گفت سیستم های پرتاب راکت را برای هدف قرار دادن آمریکا و پایگاه های نظامیش در حالت آماده باش قرار داده است. وزیر خارجه روسیه میگوید فیصله اخیر اتحادیه عرب که کرسی سوریه را به مخالفین رژیم بشار الاسد سپرد و تلاش ها برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه آسیب جدی می رساند. و رئیس جمهور روسیه بازرسی جاری دفاتر سازمان های غیر دولتی از سوی حکومت را یک اقدام معمول خواند. و حالا هم برنامه فکر نو با لطیف سحاق.
فکر نو با جوانان.
دوستداران برنامه فکر نو سلام، عبداللطیف سحاق هستم با یکی از برنامه های دیگر فکر نو که از ولایت بلخ برای شما تهیه دیدم. در این برنامه با من سه تن از جوانان ولایت بلخ، هر یک آقای فهیم همدرد یکی از جوانان و اعضای جامعه مدنی ولایت بلخ، میرویس بیژن خبرنگار در ولایت شمال و سیبولا آجتی یکی از جوانان فرهنگی ولایت بلخ است. در این برنامه ما روی چگونگی نقش جوانان در جشن باستانی نوروز، سال نو و میله گل سرخ در ولایت بلخ بحث خواهد نمود. همدرد صاحب، اگر شما برای ما بگوییم که امسال چطور بود جشن نوروز در شهر مزار شریف که تجلیل شده، به نظر شما چی کارهای فرهنگی ایجا انجام شده که اگر تکم معلومات بتین برای شنونده در شروع برنامه؟
یقینا جشن نوروز همه ساله در شهر مزار شریف در آغاز سال نو با شکل شکوه‌تر تجلیل میشه و هر سال که میگذره متفاوت‌تر از سال دیگری هست، از این که همون قسمی که مفکوره ها روز به روز رو به پیشرفت و ترقی است، ابتکارات جوان ها در راستای مختلف رو به ترقی است، نشان میده جوان ها هم که در برگزاری جشن نوروز چگونه باید تدابیر داشته باشن. قسمی که شاید برگزاری جشن در مزار شریف بودیم، در پهلوی همه کمیسیون ها و امورات که تشکیل میشه جوان ها هم نقش حساسی را داشته در راستای مختلف، چی در راستای هماهنگی کارهای نوروز و چی در راستای پاکسازی شهر و چی در راستای هنری و فرهنگی. در هر راستا دیده میشد که یقیناً جوانان دست به یک سلسله ابتکارات زدن که از طرف همه مورد پسندم قرار گرفت و تا امروز هم میبینیم که هر روز مفکوره های جوانان در ذهنیتشان آنچه که فکر میکنن در جستجوی ازی هستن که باید عملی بکنن، همچنانی که نوروز هم به عنوان جشن طبیعت برگزار میکنن و خودشان خلاقیت خود هم در پهلوی ازی نشان میدن. از یک طرف تجلیل سال نو میشه و از یک طرف یک انگیزه را برای جوانا ایجاد میکنه که باید جوانا بیشتر تمرکز فکری بکنن و روی بعد سلسله برنامه های باید فکر کنن. از آغاز یزی که سال نو با جشن نوروز آغاز میشن یا به این مفکوره میباشن که ما تا آخر سال چی دستاوردهایی داشته باشیم، خود از این نشان میده و جوانا بیشتر کسایی که ما درگیر با آقا هستیم به این مفکوره هستن که در طی یک سال گذشته ما چی چیزایی را انجام دادیم و چی چیزایی را سال گذشته ها مختیم، چی کارهایی باید بکنیم و تغییرات قابل ملاحظه در راستای مختلف در طی سال جدید داشته باشیم که آنچنان را یک نقطه مثبت ما در شهر مزار شریف دیدم.
آجید صاحب، شما اکثرا در کارهای فرهنگی مصروف هستین، مشخصا اگر بر ما بگوین در نوروز امسال جوانا چی کارهای فرهنگی رو روی دست گرفته بودن و چی کارهای را انجام دادن؟
تشکر، من بنابرای خود سال نو برای تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم. بدون شک کارهای فرهنگی که در نوروز امسال یعنی 1392 جشن نوروز در بلخ برگزار شد تقدیری قدر بود، واقعا ستودنی هست و واقعا کار شد در بلخ که تقریبا بی سابقه بود. امسال در راستای فرهنگی خواستن بخش جوانا کارهای هنری هم صورت گرفت، خوشبختانه کارهای اجتماعی هم صورت گرفت، اما قسمی که ما شما هم در جریان بودیم، مردم بلخ، مردم افغانستان در کل در جریان بودن، از طریق رسانه‌های مختلف رسانه‌های دیداری می‌دیدن، سمگیری جوانا در فعالیت‌های اجتماعی در آستانه نوروز، در روز نوروز و بعد از نوروز که حالا جشن ملی گل سرخ است، شما می‌بینید که کارهای هنری از قبیل راه‌اندازی کنسرت ها، راه‌اندازی مسابقات ورزشی در بین جوان ها و همچنان ایجاد کارگاه هنری در بلخ و همچنان راه‌اندازی کنسرت ها در بلخ. گذشته از او خود سمگیری جوان ها در کارهای فرهنگی یکی از گپایی بود که خوشبختان نسبت به سالهای گذشته خیلی بارستر بود. شما در جریان هستین که بلخ به عنوان خاستگاه نوروز یکی از ولایات است که یکی از شهرهای است مزار شریف که همه ساله حدودا بین 600 هزار 700 هزار حتی گفته میشه تا 1,000,000 نفر هم در این شهر سرازیر میشن، که خوشبختانه ای خود نمونه بارز از همبستگی مردم در ولایت بلخ نشان میده. مشخصا به جواب سوال شما باید بپردازیم که امی خود راهندوزی باشکوه نوروز امسال که هرچند متاسفانه بعضی مشکلات را در پی داشت از طریق حکومت مرکزی، از طریق دولت مرکزی افغانستان، یعنی سم نگرفتن اعضای کابینه بجز از یک وزیر خود یک چالش بود فرارای نوروز در بلخ، ولی با آن هم باشکوه تر تجلیل شد. خوشبختانه مردم خیلی موفق بودن، ارگانهای امنیتی، ارگانهایی که در رأس کمیسیونهای مختلف بودن، چاپ کتاب ها، راه‌اندازی نمایشگاه کتاب در بلخ که همین روزا هم شما در جریان هستین که ادامه داره در روزه مبارک، چاپ یک چیزی که امسال ویژه تر بود نسبت به هر سال دیگه، خوشبختانه هم ادارات دولتی دست به دست هم دادن و به خاطر پذیرایی خوبتر از میمانایی که در نوروز آمدن در جشن گل سرخ در مزار شریف آمدن و همچنان در راه هستن میاین، دست به دست هم دیگه دادن و تانستن که یک نوروز با شکر تجلیل بکنن. شما اگر در جیران اما در جیران هستن که امی چاپ سالنامه های یا سالنامه هایی که در بلخ امی بیانگر همبستگی اقوام، بیانگر یک پارچگی و یک دست بودن اقوام ساکن در ولایت بلخ نشان میداد، یکی از کارهایی بود که خیلی بارز و ارزنده هست.
آقای بیژن، شما کارهای رسانه‌ای میکنین، خبرنگار هستین، چی ویژگی های را دیدین امسال نظر به سالهای گذشته در نوروز امسال؟
نکته که بر ما قابل بحث بسی است که در نوروز امسال چند موضوع خیلی جالب بود. اولایی که با آغاز نوروز، با آمدن نوروز، شورای علمای افغانستان اعلام کرد که نوروز جدا با جنبه های اسلامی یا با دین و بین اسلام کدام تضاد نداره، که بیشتر از این در سالهای قبل ما در کوچه ها و اطراف و اکناف شهر شاهد تبلیغات وسیعی از طرف علما بودیم که نوروز با خطاب به مردم که به استقبال نوروز می آمدن حرام می گفتن. این جالب بود و بعض دیگه ای است که حضور خانم ها در نوروز بعد از اعلام یک شورای علما اعلام میکنه که نوروز از نگاه اسلامی حرام نیست، شمار انبوه از خانم ها در آرامگاه حضرت علی تشریف میارن یا حضور پیدا میکنن که خیلی جالب است. اگر ما فکر بکنیم که نسل کهنه که در حال رفتن است، در حال فرسوده شدن است، داره میراث بدون عقده خدا به نسل جوان سپاره، او عبارت از میراث های فرنگی است که زنده دارنده یا بازدارنده از فرسوده شدن یا از بین رفتن یک اجتماع میشه، یک ملت میشه. من فکر میکنم که نقش مثبت یا نقش ارزنده که دولت مردا در شمال بخصوص در ولایت بلخ داشتنی است که اولا جنبه نوروز از جنبه اسلامی جدا کردن و حالا میتونیم که این به عنوان یک میراث فرهنگی کهن که بیشتر به آریای های قدیم برمیگرده نسبت بدیم تا به یک قشری، تا به یک کلکتیف یا تیفی از مردمی که سردمدارای اسلامی بودن. ما بیشتر در تاریخ وقت ورق میزنیم ریشه های نوروز در فرهنگ باستانی که مردم از او به گونه یک رسم استقبال میکردن دارن، نه به اینکه یک سلطه اسلامی، نه به یک حکومت اسلامی که از ایا پیروی کرده باشه یا نفی کرده باشه. ما بیشتر در صدر اسلام به نام تاریخچه نوروزی موضوعات نداریم بدبختانه، که ما وقت بس فرنگی رو پیش میکشیم با آغاز سال نو، با آغاز روز نو تفاوت های فرنگی خاص خود داره که ما میتونیم این نکته خیلی ارزنده و جالب پیشکش بکنیم که حضور خانم و حضور نسل جوان در بانوان میراثدار فرنگی خیلی جالب بود و امسال هم جوان ها بیشتر مشوق ای بودن که در مراسم نوروز، در مراسم فرهنگی که در حقیقت نماینده یا هویت فرهنگی ما از حضور داشتن.
آقای امداد، شما در کل نقش جوان ها را چطور دیدین امسال در نوروز؟ آقای آجتی گفته که در کارهای فرهنگی سم داشتن، در مسائل امنیتی، به نظر شما چطور بود نقش از یا؟
فکر میکنم امروز همه دولت مردای افغانستان که اونا میتونن بیشتر کدام قشره دخیل در همه امورات بسازه انجام بدن، آنچنان را امروز ما در بلخ شاهد بودیم و هایسته هایسته به این باور رسیدن که یقینا جوانان هم امروز و هم آینده افغانستان هم میسازن و قشری که همه بالایش حساب میکنه در حقیقت نه تنها در مورد نوروز امروز آنچی که فکر میکنیم، همه امورات هر طبقات که خصوصا حاکمان وطن ما بالای جوانان انجام میدن و جوانان هم یکی از بودایی که یا فعالیتایی که داشتن این هم جشن نوروز بود، دیده میشد در هر گوشه و کنار بلد با فعالیت های مختلف، حتی چی به شکل ازی که حضور ازی را داشتن که باید کارهای را انجام بدن و فعالیت های را انجام بدن. حتی مقایسه با ای بکنیم که امروز اگر یک پوستر و یا بنر یک چیزی اگر چاپ میشه، اینها کسانی هستن که جوانان این کارها را میکنن که خودشان بالاخره ابتکار عمل به خرج دادن و بالاخره از یک طرف یک تجارت و از یک طرف اونمو حلاقمندی فکری و اندیشه که دارن باید فعالیت در این وطن داشته باشن روز به روز با مفکوره های جدید. در کل جوانان در راسته های مختلف در ابعاد مختلف نقش حساسی را در کل در تجلیل نوروز و در برگزاری نوروز و همگنون که کارها و فعالیت هایی که ادامه داره، قسمی که حاجتی صاحب اشاره کردن بعضی فعالیت ها را، یقینا همیش برگزار کنندگانی کارها و ابتکارات ازی سرچشمه میگیره از فعالیت ها و مفکوره های جوانان و حتی گفته میتونیم اگر مقامات همکارای میکنن او پیشنهاد و مفکوره های جوانان است که میاندیشن و فکر میکنن و پیشنهاد میکنن تا زمینه عملی کردن حضور این مسئولین. البته بر از وام مساعد میسازه و باید هم به عنوان یک جوان تشکری بکنیم از آن چیزی که امروز در بلخ دیده میشه. تا زمانی که زمینه همچو آلت مساعد نباشه و در برابر جوانان اگر ممانعتهایی وجود داشته باشه، چون این فعالیت ها صورت نمیگیره، همین که حمایت میکنن و در تلاش ازی هستند که چطور باید جوانان ابتکارات خود را خرج بدن، جای سپاسگزاری است و قابل قدردانی است که امروز جوانان در بلخ در همه فعالیتایی که یا درگیر هستند به یک نوع فعالیتای ارزنده خود می داشته باشن.
اوجد صاحب، در کل چقدر آثار جوانا امسال چاپ یافته؟ چقدر جوانا برالویزی که کارهای فرهنگی را خودشان انجام دادن یا تشویق شدن از طرف مقامات به نظر شما، چون شما در کارهای فرهنگی مصروف؟
تشکر. اما قسمی که اما شاهد بودیم کارهای فرهنگی در بلخ، ما قسم پیشتر اشاره کردم، خیلی ارزندن بود. تنها ما خودم به عنوان یک فرد فرهنگی در ولایت بلخ یا کسی که حداقل قدم میزنیم در راستا، ما خودم حدودا 7 اثر داشتم که از جوانای از افراد مختلف، از جوانایی بودن که هم از خواهرها و برادرایی که آثارشان برای ما داده بودن برای چاپ، و ما از طریق یک نهاد به چاپ رساندیم و او در روز نوروز به مشارکت مردم گذاشته شد. گذشته از این کارهایی که در بلخ صورت گرفت، خوشبختانه چیزی که شما اشاره کردین برش که چقدر تشویق شدن، بدون شک جوانا همیشه در بلخ تشویق شدن و تشویق هم این توقع از این هم دارن که تشویق شون. اما سال شما در جیران هستین که به ابتکار والی بلخ، به ابتکار ارگانهای دولتی حکومتی محلی در بلخ، از تمام ارگان‌هایی که سهم فعال و سهم بارز دارن در برگزاری نوروز تقدیر به عمل میاد که خوشبختانه امسال در کنار از اینکه از ارگان‌های امنیتی، نیروهای امنیتی افغان و سایر کمیسیون‌ها تقدیر به عمل آمد، خوشبختانه شما در جریان بودین که از جوان‌ها هم تقدیر به عمل آمد و جوان‌ها را به عنوان الگوی معرفت بلخ ما بیان کردن و تقدیر کردن که حدوداً بین 20 تا 25 نفر از جوانایی که سهم فعال داشتن در بلخ در برگزاری نوروز، جشن نوروز در کمیسیون‌های مختلف جا به جا بودن، از اینا تقدیر به عمل آورد و تمام رسانه‌ها در ولایت بلخ شاهد از این روز بودن. و چیز دیگه که من میخوام که برای جوانایی که صدای ما را میشنوند نوید بتون برشان که حدوداً تا چند روز دیگر، احتمالاً 2 یا 3 روز دیگر، حدود 1000 نفر از جوانای بلخ گرده هم خواهد آمدن و از طرف مسئولین حکومت محلی در بلخ تشویق خواهد شدن، تقدیر نامه ها و تحسین نامه های برشان خود داده خواهد شد، توایف و جوایز داده خواهد شد و این نمونی از اونمو فعالیت های خیلی خوبی هست که حکومت محلی بلخ زمینه رو مساعد ساخته برای جوانا. وزارت اطلاعات فرهنگ هم شما شاید بودین که کارهای کرد در بلخ و افتتاح یمی یادگاه رابی بلخی در بلخ یکی از دستاوردهای خیلی خوب فرهنگی در ولایت بلخ بود که خوشبختانه در پلوی ازی که همساله به اصطلاح کتیبه های و یا یادگاه های یا پایگاه های فرهنگی در نقاط مختلف شهر مزار شریف و ولایت بلخ ایجاد می شد، امسال یکی از بارزترین از او همی یادگاه رابی بلخی بود که تصویرش شما می تونین از طریق رسانه ها به دست بیارین و دارین هم. کی خوشبختانه اونمو هم قسمی که پیشتر آقای همدرد اشاره کردن، اونمو یک طرح از جوانا بود، از جوانای بلخی بود، یک طرح و یک مفکوری بود که برای مسئولین امنیتی داده شد از طرف جوانای بلخ بر مسئولین حکومتی ببخشن و مسئولین حکومتی سر از این کار کردن و او به عنوان یک نمونه خیلی ارزنده فرهنگی در ولایت بلخ که همه میتونن از خواستن همین تصویر شب مزار شما پیش رویتون مجسم بسازن که شب مزار شریف چگونه یک تصویر می داشته باشه که در پلوی از این که همه درخشش های نورانی که در بلخ ایجاد شده و جاده های پرنوری که در بلخ هم شبا و یا در کل روزها هم فعال هستن، از طرف شب پایگاه یادگاه رابی بلخی به عنوان یک نمونه بسیار بارز فرهنگی در اینجا می درخشه. خوشبختانه چیزی که من می خواهم بگویم که خوشبختانه جوان ها خیلی فعال بودن، جوان های فرهنگی خیلی فعال بودن، انجمن های فرهنگی که در بلخ هستن، انجمن های شعرا، حلقه های نویسنده ها، اینا همشون فعال بودن، سهم بارز داشتن در برگزاری نوروز و من امیدوار هستم که از این بعدم بتونن که اینمی حلقه های فرهنگی در بلخ فعال باشن و مورد تشویق و تحسین مقامات حکومتی قرار بگیرن تا سالهای بعدی که ما به نوروز نزدیک میشیم و نوروز تجلیل میکنیم، میله گل سرخ در مزار تجلیل میکنیم، ما بتونیم خوب تر بدرخشیم.
آقای بجان، در ولایت بلخ رسانه‌های محلی نسبت به ولایت دیگر بیشتر است، چطور بود کارهای رسانه‌های محلی و نقش جوانان در این رسانه‌ها چطور بود در رابطه با جشن نوروز و میله گل سرخ و سال نو امسال به نظر شما؟
با توجه به خود واژه نوروز یا روز نو، میخواستم چند نکته را بیان بکنم. اولا زمانی که روز نوروز یا نوروز میشه، تمام روزها روز نو هستن که ما برای هر صبح روز نو میگیم و فقط آغاز روز است. ولی این تفاوت این روز با سایر روزها چی است که سال است، روزی که با او روز سال آغاز میشه. در مزار شریف با توجه به آمادگی های سال نو، تمام رسانه ها برنامه های ویژه، یک موضوع خوب دیگه که قالب های بسیار خوب و جوان پسند را مطرح می کردن. مثلا در رسانه ها در گذشته ها برنامه های کلیدی یا برنامه های کلیشه‌ای طرح ریزی می شد که در حقیقت کل مردم از پایان و برنامه آگاه بودند، ولی امسال عملکرد جوان ها سبب شده بود که برنامه ها قالب و تنپوشه های به خصوص خود بگیرن و بیشتر در برنامه های فرنگی یا برنامه های ذوقی حضور یا آفرینش های جوانان مطرح بود و جوانان حضور پیدا کرده بودند و در این برنامه ها و در این موضوعاتی که بیشتر نماینگر یک فرهنگ دیرینه در این سرزمین است، بیشتر جوانان حضور پیدا کرده بود و برنامه هم که اونجا مطرح می شد بیشتر نماینگر این بود که این جوانان دارای یک خلاقیت هستند، که مثلا این سرزمین دارای یک استعداد خالق العاده هستند به نسبت موقعیت جغرافیایی، به نسبت حضور دانشمندان، به نسبت حضور فرهنگی های بیشتر.
و آقای امداد، چند سال است که نوروز در بین کشورهای منطقه تجلیل میشه، که ما شاهد ازی بودیم که مقامات چند کشور در ایران، تاجیکستان، بالاخره امسال در ترکمنستان کرده هم جمع شدن و نوروز تجلیل کردن و قرار است و سال آینده این جشن در کابل برگزار شد و افغانستان میزبان جشن نوروز باشه. به نظر شما باید از دولت مردان چی کارهای را انجام بده و چقدر بر جوانان نقش بده به نظر شما که این جشن خوبتر تجلیل شد و یک میزبانی خوبتر بتانه افغانستان؟
خیلی یک سوال بجای است که باید این پرسش در تای همی سال تا آخر سال همیش باید سر زبان ها باشد تا بالاخره رای خوبتر و بهتر به خاطر برگزاری جشن آنچنان که افغانستان میزبان همه کشورهای را که شما نام گرفتین خواهد بود و در کل آبرو و عزت دولت افغانستان و مردم افغانستان خواهد بود و دولت مردای افغانستان در رأس رئیس جمهور آنچنانی که در کشورهای مختلف طی سالها در این جشن اشتراک کرد، باید با تیم کاری که در اونجا بودن چیزهایی را یقینا نامخته باشند. یک ذره مسئله ما همیش در بین مردم خود داریم، آن چیزی که خوردی باید جوابشان باید بدی و این وابستگی به این داره که چقدر ابتکار حمله به خرج میتن و چقدر باورمند به مسائل فرهنگی و کلتوری یک کشور است و این هم به ارزش ندانیم که حتی کشورهای دیگر بخواین که به چون این جشن را ما میزبانش باشیم، آنچنان آمادگی را با همه چالش هایی که امروز افغانستان مهمترین هزمه مشکل امنیتی که اینجا وجود داره، تدابیری که اگر قرار باشه که این مسئولین بگن ما در طی یک سال یک ماه الی دو ماه میتونیم، دور از باور خواهد بود، به خاطر اینکه یکی از نمونه های بارز این مسائل فرهنگی را که ولایت غزنی پایتخت و بالاخره لقب که برش از طرف یونسکو داده شد و امسال اونجا رسمن دی ولایت معرفی میشه، هیچ گونه آمادگی دیده نمیشه. این یک درس بسیار بزرگ برای دولت افغانستان باشه که آنچه را که در طی چندین سال نتانست به یقین کامل گفتم میگم در طی چند ماهی کار با وجود بورانهایی که اینجا وجود داره نخواد تانست. و من به عنوان یک جوان پیام من این خواهد بود به دولت مردان افغانستان که جشن نوروز همزمان در زمان برگزار میشه در افغانستان که چند روز در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان میمونه، توجهات همه به سوهای دیگه خواهد بود و همه وقدر علاقه مندی وجود در اینجا نخواهد داشت. ولی آنچه که من به عنوان یک جوان میگم که بس اینجا بس مسائل کلی و آبرو و عزت مردم افغانستان باید از امین هکنون تصامیم خود و پلانهای خود به خاطر سال آینده داشته باشند و یقینا هر زمانی که جوانا نقش بارز در راستاهای مختلف امروز در مملکت ما اگر داشته باشه، اونجا یقین داشته باشیم که ایده ها و مفکوره های جوانان میتونه کشور را به سوی ترقی و پیشرفت و بالاخره مشوره های خوبی برای دولت مردای افغانستان باشه. اگر مفکوره های جوانان باور نباشه، اگر حمایت های واقعی آنچه که دل جوانان را پیدا میکنن با یا نباشن، نتیجه همه چیز به باور من صفر خواهد بود.
آقای جتی وقت برنامه کم مانده، اگر شما برای ما بهتر و خلاص بگوین که در نوروز آینده برای جوانان چی کار است، باید چی کارهایی را که بکنن که امسال تاکنون انجام ندادن.
من میخوام بسیار کوتاه، گرچه من میخواستم در اول یک تشکری ویژه بکنم از یونسکو که خوب شد آقای همدرد به یادم آورد و سازمان ملل که نوروزه که خواستگاهش بلخ است، نوروزی که بنیانگذارش بلخ است، امروز جهانی شده و به اساس فیصله که سازمان ملل در دو سال قبل داشتن تمام کشورهای عضو سازمان باید نوروز به عنوان روز بین المللی ثبت تقویم خود یا ثبت سالنامه‌های خود بکنن که ما می‌خوایم که 21 مارچ که برابر میشه به ما اول عمل یا فروردین ماه به عنوان روز جهانی نوروز، خیلی مسرت دارم به عنوان یک بلخی که ما فرزند بلخی هستم که خواستگاهی نوروز است. جوانا همون قسم پیشتر گفتیم و بار سرشاد کردیم که این طراح اصلی بسیاری از موارد که این به طور ویژه‌تر برگزار میشه جوانا هستن و همین مسئله باعث میشه تا دیدگاه ها در قبال جوان ها همیشه مختلف باشند. اما قسم پیشتر دوستای دیگه یاد کردن که متاسفانه در سالهای قبل ما با چالش های فراوان روبرو بودیم که از جمله یکی همون چالش بود که برخی از عالمای دین ما در افغانستان نوروز ربط میدادن به حرام بودن و یا بر حرام بودن نوروز حکم صادر میکردن که خوشبختانه امسالی مورد خیلی کاهش یافته بود و یکی دو موردی که بود و هم جای را نگرفت خوشبختانه. در سال آینده من میخوام که به عنوان یک جوان پیشنهاد بکنم که چیزی را که امسال دولت افغانستان در قبال نوروز روی دست داشت امیدوار هستم در سال آینده نداشته باشه. من در ابتدای صحبت خودم اشاره کردم که متاسفانه امروز نوروز با وجودی که باشکوه‌تر تجلیل شد، با وجودی که سهم جوان ها زیادتر بود، بارستر بود، ولی سپوتاج از طرف دولت مرکزی هم بود که قسم پیشتر آقای همدرد یاد کردن که سال آینده که نوروز تجلیل میشه هم زمان است با انتخابات ریاست جمهوری و احتمالا خروج قوای آیسف از افغانستان که بدون شک تمام حواس دولت مرکزی با دو رویداد مهم که یک انتخابات ریاست جمهوری است و یک خروج قوای آیسف از افغانستان است جلب خواهد شد. ولی نوروز به عنوان جشن طبیعت، به عنوان جشن باستانی، به عنوان جشن که یکی از افتخارات افغانستان در سطح دنیا هست و یکی از افتخارات بلخ در سطح دنیا هست و امروز این روز به عنوان روز بین المللی ثبت تاریخ است، من پیشنهادم این است که اما قسم پیشتر گفتم آن چیزی که دولت مرکزی امسال به خاطر سپوتاج نوروز در بلخ انجام میداد در سال آینده نکنن، انجام نده و جوانا بدون شک همیشه فعال هستن و امیدوار هستم که پیش برند به شکل.
به آقای بیژن، در کل نقش جوانا در همچ مراسم در افغانستان چطور است؟
تشکر. قبل از اینکه روی سوال شما جا پاسخ را کنم، خوب است که یک سلسله نظریات به خاطر ساز نشدن این موضوع پیشکش کنیم. یکی باید حکومت افغانستان روی پروژه های برنامه ریزی بکنه که هویت کشور در منطقه با توجه به مشترکات فرهنگی که مثلا در ما در تاجیکستان و ایران داریم مطرح تر بسازه. ما شاید برگزاری جشن نوروز در شمار زیاد از ولایات هستیم که حکومت افغانستان دولت افغانستان میتونه که با برقراری امنیت این جشن یک هویت جهانی بده و از طرف دیگه افغانستان به عنوان یک مرکز یا لانه توریسم شناخته نشه، که همیشه وقت در اخبار یا در رسانه‌های جهان ما میشنویم که افغانستان به عنوان یک مرکز پرورش دهشت افغان ها مطرح است. و از طرف دیگه حکومت میتونه با برنامه ریزی روی جوان ها برای نسل بعدی یک میرازدار فرهنگی برای سالهای متمادی ایجاد بکنه که دیگه افغانستان از بی‌هویتی شدن جلوگیری شود.
با تشکر از شما آقای فهیم اندرد، یکی از اعضای جامعه مدنی، میرویس پیجان خبرنگار و حسیب الله حاجتی، یکی از جوانان فرهنگی ولایت بلخ. این بود برنامه فکر نو که در شهر مزار شریف تهیه دیده بودیم. تا برنامه دیگر، خداحافظ و ناصر شما.
فکر نو با جوانان. رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.